نورومارکتینگ در مارکت وجود داره، رفتار مصرف کننده ها رو چطوری میشه شناسایی کرد در نورومارکتینگ، ترفندهای بازاریابی عصبی چیا هست، یه مثال هایی خواهم زد، و ابزارهای مطالعه در نورومارکتینگ چیا هست، و در آخر هم یه گریزی میزنیم به بازاریابی حسی. من با تعریف شروع میکنم. بازاریابی عصبی در واقع فارسی شده نورمارکتینگ هست و دقیقا تمام مراحل بازاریابی هست که با توجه به عملکرد مغز، نحوه عملکرد مغز و علم عصب شناسی صورت میگیره. به عبارت دیگه نورمارکتینگ علم نوروساینس رو به کار میگیره در حوزه بازاریابی و فروش و سعی داره که بفهمه در ذهن مصرف کننده چی میگذره و بر اساس دانش پیدا کردن بر اینکه مصرف کننده مغزش چطور کار میکنه، سعی داره که محصولاتی رو پروموت بکنه و برندینگ انجام بده. به عبارت دیگه نورمارکتینگ سعی میکنه که یک وجهه علمی رو به فرایند مارکتینگ و تبلیغات و بازار اضافه کنه. البته تعاریف پیچیده تری هم برای نورمارکتینگ وجود داره و بود، اما من سعی کردم ساده ترین تعریف رو بیارم. در نورمارکتینگ اگه بخوایم بگیم، مغز رو باید به دو قسمت عملکردی تقسیم کنیم. اول مغز جدید یا نیوکورتکس و مغز قدیمی یا حالا آلوکورتکس و پالوکورتکس. مغز جدید در حقیقت جایی هستش که محل آنالیز و تحلیل هست، محل تفکرات هست و در دوران کودکی این نئوکورتکس فعالیت کمتری داره. اما مغز قدیم که با سیستم لیمبیک و رپتالیان برین در این تصویر مشخص شده، جایگاه احساسات و هیجانات هست و بر اساس احساسات و هیجانات تصمیم گیری میکنه و دلایل منطقی رو چندان لحاظ نمی‌کنه. در دوران کودکی به خاطر اینکه نئوکورتکس که محل تحلیل و تعقل هست هنوز مدارهای عصبی مهاری خودش رو آنچنان قوی بر روی مغز قدیمی گسترش نداده، به همین خاطر مغز قدیم یا مغز هیجانی در کودکی خیلی فعال‌تر هست. به طور مثال الان اگر ماه رمضان رو بخوایم مثال بزنیم، مغز جدید ما میدونه که ما طبق آموزه های مذهبی و فرهنگی و دینیمون روزه باید بگیریم و نباید روزه خاری کنیم، اما مغز قدیم مثل کودک میمونه و حالا ممکنه که حس کن که باید روزه نگیریم. مغز رو از دید نورمارکتینگ به قسمت قدیم و جدید تقسیم کردیم. بیاین یه انطباقی بدیم بین این تقسیم بندی با تقسیم بندی هایی که در فیزیولوژی و آناتومی وجود داره. از دیدگاه تکاملی مغز رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد که در این دوتا تصویر به صورت مجزا نشون داده شده. قدیمی ترین قسمت که در اولین جانوران شاید ظاهر شده، در رپتالیان ها و خزندگان، یک هسته مرکزی مغز هست که بیشتر کارش این بوده که بقای موجود زنده رو حفظ بکنه، با ابتدایی ترین غرایز سر و کار داره. بعدن یک لایه جدید دور این مغز قدیمی شکل گرفته که شامل هیجانات و حالا رفتار مادرانه، رفتار والدگری و اینها هست، احساسات و هیجانات اضافه شده. اسم این ناحیه هست سیستم لیمبیک. این دوتا قسمت مغز با همدیگه مغز قدیم یا پالوکورتکس رو تشکیل میدن. اون لایه مرکزی قدیمی ترینه، میشه بهش گفت آلوکورتکس. این لایه مجاور یا لیمبیک رو بهش میگیم جوکس آلوکورتکس. جوکس دا به معنی مجاور، و جوکس آلوکورتکس رو با آلوکورتکس، دوتاش با هم پالوکورتکس یا مغز قدیمی رو تشکیل میدن. و روی این مغز قدیمی از لحاظ تکاملی هرچه جلوتر میاییم میبینیم که یک لایه جدید در این تصویر میشه دید، دور مغز رد و کت. ببینیم که یه لایه جدیدی به نام نئوکورتکس که همون مغز جدید هست داره شکل میگیره که اینجا فرایندهای عالی تر ذهنی رو قرار هست هندل بکنه. در میمون بزرگتر و بزرگتر شده و در انسان به بیشترین رشد خودش رسیده نئوکورتکس. و دقیقاً این همون تقسیم بندی بود که مغز جدید و مغز قدیم خواستم بیشتر بازش بکنم، که میدونیم که مغز جدید به خصوص قسمت پیشانی نئوکورتکس، قشر پیشانی، محل تصمیم گیری، محل قضاوت کردن، محل افکار، تعقل، تفکر انتزاعی، تمام اینها در نئوکورتکس به خصوص قسمت پیشانی هندل میشه. برگردیم به فرایند مارکتینگ. ما با 4 حوزه از اعمال مهم ذهنی در نورومارکتینگ سر و کار داریم. یکی ریوارد هست، احساس لذت و تحریک سیستم پاداش مغزی، دیسیژن میکینگ رو داریم، مموری داریم و ایموشن رو داریم. حالا هر کدوم از اینا به نحوی قرار کارکرد داشته باشن. ایموشنز در حقیقت طراحی های محصولات، طراحی وبسایت ها، محصولات، فروشگاه ها، چیدمانشون، آرایششون، رنگ بندی که وجود داره، تمام اینها المان های ایموشنال فرد رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و در صورتی که بتونه احساس خوبی رو در فرد ایجاد کنه، سیستم ریوارد وارد عمل میشه و یک احساس لذت و احساس خوشایندی رو برخی از بسته‌بندی ها، برخی از حالا محصولات به لحاظ رنگ‌بندیشون، طراحیشون میتونن ایجاد کنن. و مورد بعدی حافظه هست. هر چقدر ما حس بهتری به یه محصول داشته باشیم، اونو مموریز میکنیم و دفعه بعد ما به اون محصول آشنا، وقتی قرار باشه بین یک محصول جدید و یک محصول آشنا انتخاب کنیم، اگر که خاطره خوبی داشته باشیم، معمولاً برندینگ از این جهت انجام میشه که یک برند خاص رو در ذهن مصرف کننده جا میندازن، در واقع مموریز میکنن. پس مموری هم خیلی مهم هست در اینجا، در انتخاب یک محصول برای خرید، و در نهایت دیسیژن میکینگ هست که کارو تموم میکنه و فرد تصمیم میگیره که آیا محصولی رو خریداری بکنه یا نکنه. پس ما با 4 حوزه مهم کارکرد ذهنی سر و کار داریم در فرایند نورومارکتینگ. و با توجه به اون 4 حوزه که من عرض کردم، قسمت‌های مختلفی از مغز درگیرن. البته خیلی ساده شده در اینجا برای سهولت فهمش. مهمترین قسمتی که میتونیم بگیم از نئوکورتکس، قسمت ونترومدیال پریفرونتال کورتکس هست. قسمتی از قشر، من واقعا عذرخواهی میکنم بابت این نویزایی که اینجا هست، پیش بینی نشده، قسمتی از قشر پیش پیشانی در تصمیم گیری خیلی دخیل هست. مسیر پاداش و استریاتوم که میدونیم مسیر پاداش در احساس لذت و احساس خوشایندی که در تجربه ها ما تجربه میکنیم نقش داره. مسیرهای انگیزش و هیجان، سیستم لیمبیک و قسمت‌های قاعده مغز که در انگیزش نقش دارن، البته ارتباطات تنگاتنگی هم با استریاتوم و مسیر پاداش دارن، و در نهایت هیپوکامپ و بخش داخلی قشر گیجگاهی ما، نواحی هستش که حافظه مربوط به یک تجربه یا یک برند رو میتونه در ذهن ما ایجاد کنه. اما چرا علم عصبشناسی مناسب هست برای مطالعه رفتار افراد؟ به خاطر اینکه مغز انسان یک پیشبینی کننده دقیق و بی‌واسطه رفتار انسان هست. حدود حداقل 85% تصمیمات افراد در ذهن ناخودآگاه اتخاذ میشه. هیجانات از دلایل کلیدی رفتارها هستند و بررسی هیجان میتونه کمک کننده باشه برای یافتن ریشه رفتارها. و خیلی وقتا افراد حتی خودشون هم نمیدونن چرا یک رفتار خاص رو در یک موقعیت خاص بروز میدن. پس خوبه که مغز افراد، به خصوص در اینجا منظور مصرف کننده هست، بررسی بشه. اما تاریخچه نورومارکتینگ رو یه نگاهی بهش بکنیم. کانسپت نورومارکتینگ خیلی نوظهور هست و اولین بار در سال 2002 چند تا نویسنده مستقل و به صورت مجزا از همدیگه در لیتریچر واژه نورمارکتینگ رو به کار بردن. اما تحقیقاتی که در حوزه نورمارکتینگ انجام شده به صورت رسمی تر از 1 دهه قبل در حقیقت آغاز شده بوده، دهه 1990. نام آقای جرالد زالتمن با اولین تحقیقاتی که در زمینه نورمارکتینگ انجام شده مانوس شده. اون به همراه همکارش اولین کمپانی نورساینس مصرف کننده رو در دهه 1990 بنا کردن. اونها اختراعی تحت نام ZMEET ارائه کردند که ذهن ناخودآگاه انسان رو با ارائه مجموعی از تصاویر با بار احساسی مثبت تحریک میکرد. و اینم اضافه کنم که ایشون و همکارانشون فعالیت عصبی مغز مشتری ها یا حالا شرکت کننده ها رو اسکن میکردن و با فانکشنال MRI بررسی کردن. خیلی سریع این اختراع آقای زالتمن مورد استقبال شرکت های مختلفی مثل کوکا، جنرال موتورز، نسله و بسیاری از کمپانی های بزرگ قرار گرفت و خیلی ها به صورت تخصصی الان محصولاتش رو سعی میکنن معرفی و عرضه کنن، یعنی از نورو مارکتینگ بهره میبرن. حالا چند تا مثال هم از نورو مارکتینگ در حالا سالهای خیلی قدیم تر بخوام بزنم. یه مثالش در سال 1957 یک فردی به نام جیمز ویکاری در خلال پخش فیلم اسپارتاکوس به مدت 3000 ثانیه فقط تبلیغی رو ارائه کرد با عنوان پاپکورن بخورید و کوکا بنوشید که این منجر شد که حدود 37% فروش پاپکورن و 18% فروش کوکا در سینما افزایش پیدا کرد. در سال 1979 در چند تا فروشگاه زنجیره‌ای امریکا عبارت من دزدی نمی‌کنم به عنوان یه صدای بک‌گراند و ملایم پخش می‌شد که این هم کاهش چشمگیری رو در نرخ سرقت در فروشگاه‌ها به همراه داشت. در سال 2000 هم در حالا رقابت تبلیغاتی آقای بوش و الگور که کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا بودن، آقای الگور به عنوان نماینده حزب بروکرات بود و جناح آقای بوش یک حالا در یک برنامه در یک تیزری الگور رو به عنوان بروکرات به جای بروکرات بروکرات خطاب کردن که رد به معنی موش هست و این یک پیام پنهانی بود برای تخریب و پایین کشیدن رقیب. من چند تا ویژگی مغز قدیم رو که در فرایند بازاریابی، یعنی در حقیقت این که مشتری چطور تصمیم میگیره که یه چیزی رو خرید بکنه اثرگذار هست میخوام بگم. مغز قدیم، اولا که مغز قدیم وقتی داریم اینجا به کار میبریم، اولین مطالعاتی که در زمینه نورمارکتینگ انجام شد به وسیله یک آقای انجام شد که الان اسمش رو حضور ذهن ندارم، فکر میکنم مارینوس یه چنین اسمی داشتن. ایشون این واژه مغز قدیم رو خیلی به کار میبره یا اولد برین اصلا میگه. اولد برین که میگه بیشتر مد نظرش مغز ناخودآگاه هست و اعتقاد بر اینه که بیشتر این تصمیمات با ناخودآگاه گرفته میشه. به همین دلیل این چند تا ویژگی رو که من میگم بیشتر اشارمون به بخش احساسی، هیجانی و ناخودآگاه مغز هست. تحت تأثیر ابتدا و انتهای معامله است. پس بهترین سود رو میشه از این ویژگی برد به این صورت که مناسبترین محصولات رو در ابتدا و انتهای فروش میشه ارائه کرد. اولین و آخرین برخورد با مصرف کننده یا مشتری خیلی مهم هست و ذهنیت مشتری در مورد حالا فروشنده در چند دقیقه اول شکل میگیره. مورد بعدی این هست که مغز قدیم خودمحور و راحت طلبه و دغدغه حفظ بقای خودشو داره. مغز قدیم به شدت با هیجان ترس تحریک میشه. بقا دو تا جز داره دوستان. یکی جز پرهیز از خطر و محرک های ترسناک و خطرناک است و دیگری لذت، دنبال لذت بودن. اما مغز قدیم انگیزش برای دوری از محرک‌های خطرناک 2.5 برابر قوی‌تر از انگیزه کسب لذته. به همین خاطر میشه از این ویژگی هم استفاده کرد برای فروش. به مشتری بگید که معامله با شما چه نفعی براش داره و چه ضررهاییشون رو دور می‌کنه. مثلا اگر یه محصول بیمه‌ای رو بخواد فرد بفروشه میتونه بگه که چه درد سرهایی برای فرد کاهش پیدا میکنه به وسیله این بیمه، یا چه ضررهایی رو کاور میکنه، یا اگر یک اپلیکیشن فرض کنید پردازش تصویر داره به مشتری ارائه میشه، میشه گفت که با این نرم افزار بخشهایی از عکستون رو خوشتون نمیاد میتونید حذف کنید. اینا همه به همون غریزه دوری از خطر برمیگرده. مورد بعدی این هستش که مغز قدیم خیلی دیداری هست، یعنی بر مبنای دیتاهای دیداری خیلی بیشتر عمل میکنه. دلیلش هم این هست که نئوکورتکس ما بیش از 55% نئوکورتکس ما مساحت سطحش به پردازش بینایی و اطلاعات بینایی اختصاص داده شده که ارتباط خیلی تنگاتنگی هم با مغز قدیم ما داره. به خاطر همین ویزیتورهای تلفنی حتما باید سعی کنن چند وقت یه بار حضوری به مشتری خودشون سر بزنن و محصول رو به صورت دیداری حتما ارائه کنن. بعد از گذشت 72 ساعت از شنیدن و داده هایی که به صورت شنیداری ارائه میشه، معمولا فقط 10% در ذهن شنونده باقی میمونه. اما در مورد دیتاهای دیداری 65% اونها در ذهن میمونه و بیش از 65% اطلاعات که فردی داره روزانه کسب میکنه از طریق بینایی هست. به همین خاطر خیلی خوب هست که وقتی یه پروژه‌ای قراره که ارائه بشه یا یک محصول خاصی به فروش برسه، از نمایش دادن اون حتما استفاده بشه، از پاورپوینت در جلسات مذاکره حتما استفاده بشه. ویژگی دیگه مغز قدیم این هست که به شدت تحت تأثیر تضاده. تضاد یعنی چی؟ یعنی این که به مشتری گفته بشه که این محصول با محصول دیگران یا رقبا یا محصول دیگری که نمیخوایم بهش بفروشیم چه تفاوتی داره. و به طور مثال پزشکان زیبایی میتونن عکس‌های قبل و بعد جراحی‌های زیبایی رو نمایش بدن برای اینکه جذب مشتری داشته باشن. مغز قدیم عینیت‌گراست. یعنی چی؟ یعنی که از اطلاعات ساده و ملموس باید استفاده بشه حتما. پردازش اعداد و ارقام برای مغز قدیم مشکله. به طور مثال محصولات راز سلامتی، در این قالب راز سلامتی خیلی برای مغز قدیم ملموس نیست. بهتره که نوشته گفته بشه مثلا محصولات کمک به لاغری. لاغری در مقابل سلامتی خیلی برای مغز قدیم قابل لمستر هست. عدم استفاده از واژه‌های مبهم و بی‌هویت و کلی مثل کیفیت خوب، خدمات خوب، بهترین، اینا خیلی دیفایندد نیستن و خیلی نمیتونن مغز قدیم رو مجاب کنن. مغز قدیم به شدت تحت تأثیر احساسات و هیجانات هست. همطور که اول بحثم گفتم تصمیمات انسان‌ها بیشتر به صورت احساسی گرفته میشه و سپس رشنالایز میشه یا به صورت منطقی توجیه میشه. این که حواس پنجگانه مشتری رو بتونیم در بازاریابی درگیر کنیم خیلی کمک کننده خواهد بود برای اینکه فروش بهتری داشته باشیم. مثالهاش اینه که بعضی از فروشگاه ها از بوهای خوب مثل بوی وانیل استفاده میکنن، یا از عطر و اتکلون در جلسات ویزیت کسایی که ویزیتور هستن میتونن استعمال کرده باشن، خیلی موثر خواهد بود. موسیقی ملایم در فروشگاه ها تمایل به خرید رو افزایش میده، یا در فست فود ها موسیقی تون. اینا همه با درگیر کردن حواس ما میتونه احساسات و هیجانات فرد رو درگیر کنه. البته اینا شاخه هایی از مارکتینگ حسی هستن که به اونم میرسیم. اما یکی از مثال‌های تحقیقاتی که انجام شده در حوزه نورمارکتینگ، یکی از مثال‌های معروفش چالش کوکاکولا در برابر پپسی کولا هست. می‌دونید که پپسی یک کمپانی خیلی قدیمی نوشیدنی‌های سافت گازدار کربناته هستش و اولا به نام پپسی کولا بوده که بعداً به پپسی ریدیوز کرده. میدونیم که در بازار ببینیم یه تستی انجام دادن، یه تحقیقی انجام دادن به نام تست طعم کور. پپسی چلنج در سال 2004 این انجام شده. افراد رو میشوندن و در لیوانهایی بهشون نوشابه پپسی یا کوکاکولا میدادن بدون اینکه بگن اینا مال کدوم برند هست. و یک بار دیگه این آزمایش تکرار میشد با دونستن اسم برند. و خیلی جالب هست که وقتی که نمیدونستن کدوم برند رو دارن مینوشن و در واقع کور بود اسم برند رو نمیدونستن، پپسی خیلی به ذائقه مصرف کننده خوشایندتر و شیرینتر و خوشمزه تر بود، اما وقتی که اسم برند رو میدونستن کوکاکولا رو بیشتر افراد انتخاب میکردن. حالا دلیلش هم این هست که اگه طراحی بطری هاشون رو هم ببینید، کوکاکولا از رنگ قرمز استفاده کرده، فونتی که استفاده کرده، رنگی که استفاده کرده مغز هیجانی رو درگیر میکنه، در حالی که پپسی کولا برعکس هست و قسمت عقلایی و در واقع منطقی مغز رو درگیر میکنه. به همین دلیل در برندینگ کوکاکولا موفق تر بوده و برندش خیلی ماندگارتر و پرطرفدارتر هست و وقتی که افراد میخوان انتخاب کنن اون برندی که توی ذهنشون قوی تره و حافظه محکمتری نسبت بهش دارن رو انتخاب میکنن. چرا بازاریابی عصبی مهمه امروزه؟ به خاطر اینکه در دنیای امروز که تنوع محصولات خیلی زیاده، روز به روز صنعت و خدمات متنوعی داره ارائه میشه، رقابت خیلی زیاده و تمام این ارائه کنندگان محصولات و خدمات سعی میکنن که ذهن مصرف کننده رو به مالکیت در بیارن و به فراخور اون تبلیغات در حال افزایش هست و فشار میاد هم به مصرف کننده هم فروشگاه ها که محصولات ارائه شده رو خریداری کنن. و دیگه اینکه مصرف کننده ها از تبلیغات گریزون هستن، پس باید راهی پیدا کرد که بدون نیاز به تبلیغات آنچنانی بشه محصول رو فروخت. موانعی هم وجود داره سر راه به کارگیری نورمارکتینگ. یکی این که به هر حال هزینه اضافی باید صرف بشه و نیروی متخصص حالا در حوزه نوروساینس و کسی که در نورمارکتینگ اکسپرت است به کار گرفته شه و این یه هزینه اضافه است و حتی شرکت هایی که آگاه هستن ممکنه به خاطر هزینه نخوان این کار بکنن. موضوع بعدی این هست که اصلا خیلی ها شاید آشنایی به حوزه نورمارکتینگ ندارن و نمیدونن که میشه از این حوزه وضعی عصبشناس استفاده کنن. هولدینگ های بزرگ، شرکت هایی که خدمات خیلی گسترده ای رو ارائه میکنن، اینها شاید اطلاع اصلا نداشته باشن. مورد بعدی این هستش که اصلا اطلاع هم هست و از نورمارکتینگ هم میخوان استفاده کنن، اما محدودیت هایی به سبب رعایت اخلاقیات وجود داره. از جمله اینکه مطالعاتی که انجام میشه خطری نباید برای شرکت کننده داشته باشه، از ناآگاه بودن شرکت کننده و سوء استفاده نشه، نتایج رو باید صادقانه به شرکت کنندگان اعلام کرد و اطلاعات مشارکت کنندگان بایستی محرمانه بمونه، نحوهی گرفتن داده ها بهشون اطلاع داده بشه و اینکه آزاد باشن شرکت کننده که هر زمان که مایل نبودن بتونن از مطالعه خارج بشن. به هر حال بعضی از افراد نورمارکتینگ رو یه روش های تقریبا تهاجمی میدونن، تحقیقات نورمارکتینگ رو. البته با رعایت این موارد میشه گفت که خطری نداره. خب تحقیقاتی که تا به امروز در حوزه بازاریابی بیشتر انجام شده با فرض این بوده که مصرف کننده انسانی عقلایی هست و بدون محدودیت ذهنی و بیشتر بخش آگاه ذهن مصرف کننده رو به چالش کشیده، در حالی که ما میدونیم که 85% از تصمیمات به وسیله ذهن ناخودآگاه فرد ممکنه گرفته بشه و این مورد غفلت واقع میشه، چون برای اینکه مصرف کننده به پرسشنامه ها باید بخواد پاسخ بده، ذهن آگاهش، بخشی از ذهن آگاهش تازه که اتنشن کرده و فوکوس اتنشن داره فقط به چالش کشیده میشه، بقیه ذهن مورد غفلت واقع میشه. مصرف کننده ها خودشون هم خیلی از مواقع نمیدونن دلیل رفتارشون چیه. پس بهترین روش کشف رفتار افراد این هست که رفتارشون به صورت عینی مورد بررسی قرار بگیره و مغزشون مورد تحلیل قرار بگیره. خب مواردی از شناسایی رفتار مصرف کنندگان رو طبق نورمارکتینگ من اینجا به صورت عنوانوار آوردم. اول اینکه همونطور که گفتم عدم تفکر و تحلیل عقلایی زیاد توسط مصرف کننده. فقط در مورد خریدهای مهم هست که تحلیل آگاهانه معمولا رخ میده. احساسات مصرف کننده در مورد برند خاص که ممکنه تجربه داشته باشه نسبت بهش وقتی دوباره باهاش روبرو میشه معمولا بازیابی میشه احساساتش. عادات، نظرات اطرافیان، تجربه شخصی فرد همه در این که یک محصول خاصی رو انتخاب بکنن اثر میذاره. خیلی وقتا مشتری لحظه‌ای تصمیم میگیره و آنی هم ممکنه تصمیمش برگرده. شرایط مختلف محیطی مثل دما، نور، رنگ همه بر تصمیم گیری مشتری اثر میذارن. علاوه بر این بعد فروشنده بدونه که تلاش برای اقناع مشتری معمولا باعث عقب نشینیش میشه. بازاریابی و تبلیغات بر ذهن ناخودآگاه مشتری قطعا اثر میذاره، ولی اگه از مشتری بپرسید که شما تحت اثر تبلیغات به سمت این محصول کشیدید معمولا خواهند گفت که خیر، در حالی که ما میدونیم به صورت ناخودآگاه اثر خودشو میذاره. یک اثری داریم به نام اثر نظارگر. اثر نظارگر یک مثالی وجود داره. یک روز از منزل یک خانومی دزدی انجام میشه و ایشون دچار سانحه ای میشه در این دزدی و بعدش میمیره. و جالبه که حدود 37 نفر ظاهرا شاهد این ماجرا بودن و دیدن، اما هیچ کدوم کمکش نکردن. دلیلش این هست که ما برای بسیاری از رفتارمون تایید دیگران رو میخوایم و نگاه میکنیم و از دیگران تایید میگیریم، تقلید میکنیم. اگر ببینیم که کسی یک کاری رو انجام داد ما هم انجام میدیم، اما اگر انجام ندن مثل اینه که تایید نگرفتیم و انجام نمیدیم. و میرر نورون ها که در نوروساینس حتما عزیزان میشناسن، نورون های آینه ای مسئول چنین رفتاری هستند، مسئول اثر نظارگر و اینکه ما تقلید میکنیم. اگه دقت کرده باشین در فروشگاه ها وارد بشین، اگه ببینین که یه سمتی یه عده جمع شدن میخوان یه محصول رو بخرن، خود به خود افراد دیگه هم جذب میشن به اون ناحیه و به محض اینکه افراد اون محصول رو اونجا رها کنن برن، بقیه هم متفرق میشن و میرن. این کار دقیقاً به خاطر عملکرد میرر نورون ها اتفاق میفته که این میرر نورون ها مسئول تقلید و ایمیتیشن هستن. وقتی یکی خمیازه میکشه ما هم خمیازه میکشیم. وقتی یکی فیلمی رو نگاه میکنه که کسی داره توش گریه میکنه، فرد هم شروع به گریه میکنه. میرر نورون ها با دیدن صحنه هایی شروع به تقلید ازش میکنن و همراه هستش با ترشح دوپامین و اکسیتوسین که در بروز این اثر تقلیدی این دوتا نوروترانسمیتر با عملی که روی میرر نورون ها دارن باعث تقلید میشن. کاربردهای زیادی میتونه داشته باشه این اثر نظارگر و اون هم این هست که میشه مشتریان قبلی رو یه تصاویری ازش در فروشگاه قرار داد یا تیزرهایی از مشتریانی که دارن خرید میکنن پخش کرد. اینا همه تأثیر میذاره در جذب مشتری. و همونطور که گفتم انسانها در اعمال خودشون از قبل خرید به شدت به دنبال تایید گرفتن از دیگران هستن. در تبلیغات بازاریابی بایستی سعی بشه که از جاذبه های احساسی به جای جاذبه های منطقی بیشتر استفاده بشه. عدم تغییر بسته‌بندی محصولات، اگر یک محصولی از یک شرکتی در یک بسته‌بندی جا افتاده بهتره که اون بسته‌بندی حفظ بشه و در فواصل زمانی کوتاه عوض نشه، به خاطر اینکه مغز قدیم عادت کرده بهش و احساس عدم امنیت میکنه در صورتی که پکیج و بسته‌بندی عوض بشه. در مورد طراحی وبسایت ها هم همینطور هستش. این آشنا بودنه خیلی مهمه و احساس امنیت میده. آیا شرایط برای من ایمن هست؟ آیا میتونم ببینم؟ همطور که گفتیم مغز قدیم دیداری هست، بعد به اندازه کافی المان‌های دیداری وجود داشته باشه، مثلا در مورد وبسایت. و اینکه مغز خزنده یا اون مغز قدیمی کند عمل میکنه و اگه قرار باشه که سریع تصمیم بگیره، بهتره که بهترین پیشنهادات اگر فروش آنلاین از طریق وبسایت داره انجام میشه، حتی در فروش حضوری هم بهترین پیشنهادات دم دست باشن که سریع بتونه تصمیم بگیره. اگر که بازی ورزشی به طور مثال فوتبال حساسی قرار پخش بشه، تبلیغات در خلال اون و قبل از اون چندان مؤثر نخواهد بود به خاطر استرس زیادی که افراد دارن. یه چند تا ترفندهای بازاریابی رو هم من اینجا آوردم. از ویژگی‌های باز مغز قدیم استفاده میشه برای این ترفندهای بازاریابی. از جمله مغز قدیم گفتیم از پیچیدگی متنفره. یه تحقیقی هم انجام شده در دانشگاه کلمبیا که یک اصطلاحی به نام decision paralysis مطرح شد. در اونجا در اون آزمایش دیدن که وقتی که 6 تا محصول مربای متفاوت یه طرف چیده شده باشن و در طرف دیگه 24 تا مربای نسبتا مشابه، فروش اون قفسه 6 تا مربا 10 برابر فروش قفسه 24 تایی هست. یعنی اینکه این پیامی که از این دریافت میکنیم ما اینه که وقتی تنوع محصولات مشابه و تعداد زیاد ارائه بشن، فرد دچار فلج تصمیم گیری میشه. پس بهترین حالت اینه که ما گزینه های مشابه رو حذف کنیم تا حد امکان، گزینه های نزدیک به هم و گزینه های متفاوت رو جوری بچینیم که کاملا تفاوت اونها محسوس باشه. در لیست منوی رستوران ها هم این مسئله باید رعایت بشه. مورد بعدی این هست که درخواست های کوچیک داشته باشین از مصرف کننده یا مشتری. ناگهان یه درخواست بزرگ یا یک پیشنهاد خرید بزرگ فرد رو ممکنه که منصرف بکنه از خرید. درخواست های کوچیک مثلا اگه قرار محصول بیمه ای رو به فرد ارائه کنیم، بهتره که اولش ازش ایمیلش رو بخوایم یا شماره تلفنش رو بخوایم، یا یک محصول سبک رو معرفی بکنیم برای فروش. یه مطلب مهم و جالبی که وجود داره اینه که افراد موقع خرید کردن با MRI, FMRI, فانکشنال MRI وقتی مغزشون رو بررسی کردن، دیدن که دقیقاً نقاطی از مغز اینها فعال میشه و فعالیتش زیاد میشه که دقیقاً متناظر با نقاط درد هست. بنابراین باید کاری بکنیم در پروسه خرید که فرد احساس درد کمتری بکنه. از جمله کارهایی که میشه کرد اینه که فرد به جای اینکه دستی و کش پول رو بده، بهتره که از دستگاه های کارتخوان استفاده بشه. از غافلگیر کردن مشتری در لیست در صورت حساب جلوگیری بشه، هزینه های پنهان ناگهان در صورت حساب نیاد، و اینکه تاییدیه محکمی به خریدار بعد از اینکه پول رو پرداخت کرد داده بشه. اینا کارهایی که میشه انجام داد تا نقاط درد مشتری کمتر تحریک بشه. یک ترفند دیگه توجیه قیمت هست. وقتی محصولی رو دارین میدین، توجیه بکنین که چرا قیمت محصول شما نسبت به محصولات دیگه گرونتر یا ارزونتره. مثلا وقتی که یک کتابی رو میفروشین و مصرف کننده میگه وای چه گرونه، میشه گفت که قیمت یک کتاب رو میشه با یک پیتزا مقایسه کرد. یا خیلی وقتا در اولی که فرد وارد فروشگاه میشه، یک قیمت مرجع اولیه نسبتا بالایی رو براش ارائه کرد، بعدن فرد هرچی بهش ارائه میکنید با اون قیمت مرجع اولیه میسنجه و به نظرش ارزونتر هست. ترفند دیگه همونطور که گفتیم، مغز قدیم از پیچیدگی بیزار هست. از اعداد و ارقام تا حد امکان کم باید استفاده بشه و اگه مجبور شدیم استفاده کنیم، عدد رو بهتر درک میکنه مغز قدیم نسبت به درصدها. مثلا اگه میخواین بگین که قرار برنده داشته باشین چند درصد برنده، بهتر مثلا بگین که توی 20 نفر یه نفر برنده میشه. این بهتر از اینه که بگین 5 درصد برنده میشن. درصد نفرات رو بهتر درک میکنه مغز تا درصد رو. از داستان استفاده کنیم برای فروش محصولات. اگر مشتری میاد که ناراضی هست، شما میتونید در قالب یک سناریو یا داستان، داستان مشتری که راضی بوده رو تعریف بکنید. از سناریوها و تیزرهای داستانی در تبلیغات میبینیم که امروز خیلی تو تلویزیون خودمون هم استفاده میشه، اثرش خیلی بهتر هست. مورد بعدی، صفات خیلی مناسب و مشخصی رو برای محصولات استفاده بکنید. مثلا برنج خوش عطر، جوجه کباب پر ادویه، اینترنت پر سرعت، پنیر تازه. صفات کلی مثل خوب یا بهترین خیلی مشخص و بیان کننده نیستن. یک گزینه دیگه هم در کنار گزینه اصلیتون حداقل داشته باشین. مثلا اگر قیمت کره حیوانی به نظر مشتری بالا بود، در کنارش یک کره گیاهی اگه باشه که قیمت مشابه هم داره، فرد با مقایسه کردن به ارزش خرید خودش پی میبره. راهکارهایی هم داریم برای فروش حضوری. تحقیقات وینکلمن، یکی دیدن لبخند فروشنده، یعنی لبخند داشته باشه فروشنده، فروشنده خنده رو تأثیر فزاینده‌ای در میل به خرید داره. تمجید از مشتری، از مشتری تعریف بکنید، میل به خرید اون افزایش پیدا میکنه. به یک محصول و یه موضوع متمرکز باشید. از اینکه به طور همزمان بخواید چند تا محصول رو ارائه کنید پرهیز کنید. مشتری ها ترجیح میدن از کسایی خرید کنن که شبیه خودشون هستن. اگه فروش سازمانی و ارگانی انجام شه، بهتره که لباس های رسمی بپوشن افراد. گزینه اول دقت کنید، همیشه بیش از هر گزینه ای در ذهن باقی میمونن. بعضی وقتا از ترفند نمکگیر کردن مشتری استفاده میکنن بعضی از فروشنده ها. حتما برای ما هم پیش اومده، برای شما هم پیش اومده. مثلا یه محصولی رو باز کنید و بدید به مشتری، بگید که تست بکنه. بعضی وقتا مشتری رو از خرید یه محصول میشه باز داشت و بهش میشه گفت که این به نفعش نیست، بهتره که نخرن اون رو. و اینکه وقتی یک محصولی مثلا فرض کنید لباسی رو انتخاب کرد مشتری، بقیه گزینه ها رو سریع حذف کنید. این احساس ایمنی و آرامش بیشتری رو به مشتری میده. گزینه های دیگر رو باید سریع دور کرد. در رستوران ها هم به محض اینکه یه غذای انتخاب میشه، بهتره که منو رو از دسترس دقیقاً مشتری ها دور کنند. اعتراضات رو فروشگاه‌های موفق میتونن خیلی وقتا به مشتریان دائمی تبدیل کنن. 70% مشتریانی که معترض هستن، در صورت که پاسخ مسئولانه ببینن، به مشتریای وفادار تبدیل میشن. خیلی وقتا اعتراضات حاصل اعتراضات کوچیک کوچیک در هر گذر زمان هست. پس میشه به اینها به صورت مسئولانه رسیدگی کرد و تبدیل به مشتریای وفادار کرد. اولین خرید مشتری رو بعضی از فروشگاه ها با دادن پروموشن ها و تخفیف های تسهیل میکنن. وقتی اولین خرید انجام بشه، باز هم بقیه خرید ها رو مشتری ها راحت تر انجام میدن و خیلی وقتا وفادار میشن. بعضی از فروشگاه ها اینطوری هست که نه تنها اولین خرید رو تسهیل میکنن، بلکه باز دوباره بن های خرید و تخفیف به افراد میدن. این باعث میشه که این مشتری ها مشتری های وفادار بشن. در فروشگاه‌های بزرگ مثل رفاه یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای میشه محصولات تخفیف‌دار رو در ابتدای ورودی فروشگاه قرار داد و چرخ خرید مشتری‌ها کافیه که به راه بیفته. بقیه‌اش دیگه خود به خود حل میشه. یک اثر دیگه‌ای که در نور مارکتینگ ازش به عنوان ترفند بازاریابی استفاده میشه، اثر کمیاب بودن هست. تداعی کننده ارزشمند بودن یه محصوله. یک لحظه من عذرخواهی میکنم، شارژم داره تموم میشه. پس میخوام صدای منو داشتین؟
بله خانم، صداتون رو داریم.
آهان، من میکروفونم دیدم الان بسته است، فکر کردم تمام مدت همینطوری حرف زدم.
نه صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله بله، و داشتم عرض میکردم که اثر کمیاب بودن بر تداعی ارزشمند بودن، بعضی وقتا ممکنه که این ترفندی باشه که استفاده میکنن بعضی از فروشنده ها یا فروشگاه ها، ممکنه که بگن این محصول تموم شده موقتا که این اثر مثبتی حتی روی مشتری خواهد داشت، یا آزمایش دیگه هم انجام شده بر در تایید همین کمیاب بودن. در یه مطالعه اومدن در یک ظرفی دوتا کلوچه قرار دادن، در یکی دیگه 10 تا قرار دادن و افرادی که آزمودنی بودن اعلام کردن که کلوچه های ظرفی که 2 تا کلوچه داشت خوشمزه تر بود و اینم یک اثر دیگه بود که ازش استفاده میشه در مارکت. راهکار دیگه بازاریابی حضوری اثر تبعیت از دیگران هست که اینو در اسلاید های قبل ترم بهش اشاره کردم که خیلی وقتا ما چون احساس امنیت میکنیم با این که میبینیم دیگران هم یک انتخابی رو انجام دادن و تایید دیگران برامون مهمه، این احساس خب آن دور بینم رفته بود. خب این احساس ترس فرد و احساس ریسک رو کاهش میده. گزینه‌های گرانتر و ضعیف‌تر رو میشه در ابتدا ارائه کرد. با این کار یک مرجع روانی برای فرد ایجاد میشه که گزینه‌های بعدی رو با اون مقایسه میکنه. حتما قیمت‌های دقیق نقل بشه و فروشگاه‌هایی که دیدین قیمت‌های دقیق رو میزنن، این احساس خوب رو در مشتری ایجاد میکنن که قیمت‌گذاری خیلی درست انجام شده. و گزینه‌های مشابه کم بشه، در قبل‌تر هم گفتم گزینه‌های مشابه خیلی سریع هست بشه و گزینه‌های متنوع با تعداد کمتر بهتره که استفاده بشه. یک مورد دیگه هم استفاده از قانون اثر معکوس هست. مثلا اگه محصولی رو مشتری می‌خواد میشه بهش گفت که مشکله اما شدنی، یا مثلا برای تبلیغ محصول خودش فرد میتونه بگه که من نمیتونم بگم که محصول ما بهترینه ولی میتونیم بگیم نسبت به محصولات مشابه شرایط بهتری داره یا بهترین شرایط رو داره. اینا هم باز با اثر معکوسی که دارن ذهن مشتری رو تحریک به خرید میکنن. اما مطالعات نورومارکتینگ به وسیله دستگاه‌ها و تکنیک‌های خاصی انجام میشه که قطعا دوستان عزیز ممکنه آشنایی داشته باشن. خوبه که در پروسه خرید کردن مارکتینگ ذهن تصویر برداری از مغز انجام شده به وسیله تکنیک‌هایی مثل فانکشنال MRI، به وسیله EEG یا الکترو انسفالوگرافی یا PET پوزیترون ایمیژن توموگرافی. اینا همه تکنیک هاییه که از تصویر برداری مغز استفاده میکنه حین پروسه خرید کردن. دستگاه های دیگه ای هستن که حرکات چشم رو ارزیابی میکنن، مثل آی تریکینگ که حالا در اسلاید های بعدی من نشون میدم. این EEG هست، الکترود های EEG که در سر تا سر سر فرد قرار داده شده، امواج مغزی رو به وسیله EEG ثبت میکنن. دستگاه مگنتیک رزونانس ایمیجینگ که البته فانکشنال MRI مهم هست و وقتی که یک تسک خاصی انجام میشه از FMRI میشه استفاده کرد و نشون داد که کدوم قسمت های مغز خیلی فعال تر هستن، به صورت نقاط قرمز نمایش خواهد داد. در PET هم همینطور هست، قسمت های خیلی فعال تر رو با رنگ قرمز نشون میده. الکترومیوگرافی همیشه استفاده کرد، تونوس عضلانی رو میبینید که روی عضلات صورت این قرار داده شده، تونوس عضلانی رو نشون میده. بعضی وقتا هم از اکسپرشن های صورت رو میان تحلیل میکنن که ببینن چه حالات هیجانی در چهره فرد وجود داره. یه مورد هم گفتم آی ترکینگ هست که محل گیز کردن و اینکه چشم روی کدوم گزینه ها، کدوم قسمت ها متمرکز میشه و حرکت میکنه و خیره میشه رو میشه دنبال کرد، ترک کرد به وسیله دستگاهی به نام آی ترکینگ که یه نوری رو میتابونه و وقتی که نور برمیگرده بر اساس اون شکست نور و اختلافی که داره میتونه قسمت هایی که چشم روش فوکوس کرده، گیز کرده و بعد حرکت مسیر چشم رو، حالا در اسلایدهای بعدی میتونیم ببینیم، به این صورت دقیقاً به ما نشون میده و مثلا میشه بر ازش برای طراحی وبسایت ها استفاده کرد که کدوم گزینه ها کجا قرار داده بشه، چه رنگایی به کار برده بشه. در این تصویر نقاطی که بیشترین گیز یا خیره شدن روش بوده نشون داده شده، در اینجا هم همینطور. در یه تصویری از صفحه سرچ گوگل رو میتونیم ببینیم که روی کدوم کلید واژه ها چشم خیلی متمرکز بوده. میبینیم که خیلی بیشتر مطالعات که انجام شده با آی ترکینگ خیلی کار شده، خصوص در حوزه طراحی وبسایت ها. اینم باز آی ترکینگ رو نشون میده که اول ما به صورت معمولا نگاه میکنیم. خب چند تا مثال من بزنم. یه مطالعه در برای ریاست جمهوری باز امریکا بوده، در سال 2008 این مطالعه رو انجام دادن. از رای دهنده ها خواستن که به پرسشنامه در خصوص دو تا کاندیدا، اوباما و هیلاری کلینتون، پاسخ بدن و به تصاویر و فیلم های اونا هم نگاه کنن. از مغزشون هم همزمان FMRI ثبت می شد. 10 مرد و 10 زن شرکت کردن در این حالا مطالعه و کاندیداها رو از نمره 0 تا 10 بهشون نمره دادن و نمره شون با پرسشنامه ها مقایسه شد. برای هیلاری کلینتون دیدن که منتقدانش یا رای دهنده هاش برخی احساسات مثبت رو نسبت بهشون داشتن، پس نتیجه گرفتن که اگه تلاش کمی بیشتری میکرد اون میتونست رای دهنده های مردد رو به خودش جذب کنه. اما برای اوباما دیدن که تصویر ایشون احساس چندان مثبتی رو تحریک نمی‌کنه، یعنی نه احساس مثبتی ایجاد می‌کنه نه احساس منفی. سخنرانی ایشون بیشتر مردها رو به خودش جذب می‌کنه. از پرسشنامه ایشون و مطالعه ایشون هم این نتیجه رو گرفتن که اگر تون صدای خودش رو یکم تغییر می‌داد و روش کار می‌کرد میتونست رای دهنده‌های زن رو هم به خودش جذب کنه. یه مطالعه هم در صنعت انجام شده، یه مطالعه که انجام نشده، من یه مثال دارم اینجا میزنم، در صنعت اتومبیل مال شرکت هیوندای. از آزمودنیا خواستن که یک هدستی رو روی سرشون میذاشتن که مجهز به الکترودهای ایجی بود و سرشون ایجی میگرفت و همزمان تصویر اتومبیل‌های مختلف رو به اونا نشون میدادن، امواج مغزشون ثبت میشد و مورد آنالیز قرار می گرفت و از 12 تاشون هم با FMRI هم در واقع ثبت از مغز و عمل کرده مغزشون صورت گرفت. نتیجه این بود که دیدن که مدل های اسپورت مغز رو با شدت بیشتری تحریک می کرد و همراه با رهایش بیشتر دوپامین بود. در صنعت غذایی هم استفاده های زیادی داره نورمارکتینگ. این که رنگ های مهیج مثل رنگ قرمز خیلی تمایل به خرید رو بیشتر افزایش میده، استفاده کردن از رنگ بندی بژ باعث میشه که احساس پشیمانی کمتری سراغ فرد بیاد. یه مسئله دیگه هم هست، اثر قیمت در خرید نوشابه. افراد اون بطری هایی که قیمت بالاتری دارن رو ترجیح میدن، چون که قیمت بالاتر این احساس رو به مشتری میده که کیفیت بالاتر هست. آخرین مطلبی که میخوام بگم که در حقیقت همین بخشی از همین نور مارکتینگ بود، بازاریابی حسی بهش میگن، که بیشتر تکیه بر حسهای ما داره. بازاریابی حسی سعی میکنه که تمام حواس پنجگانه مشتری ها رو در خرید درگیر بکنه و حس مطلوبی رو از طریق این پنج تا حواس بهشون بده. 75% احساسات ما به بویی که حس میکنیم گفته میشه که بستگی داره. البته من خیلی به این درصدها مطمئن نیستم. بعضی از برندها سعی میکنن یه بوی خاص رو برای خودشون ثبت کنن. دیده شده که وقتی که از بوی وانیل در فروشگاه ها استفاده میشه، 2 برابر میشه فروش اون فروشگاه ها. بعضی از خودروها در داخلشون از بو استفاده میکنن که احساس بهتری رو به مشتری ها بده و اونا رو ترغیب به خرید کنه. بعضی از شرکت ها هم از این صدای خاص به عنوان مؤلفه برندشون استفاده میکنن. مثلا شرکتی به نام گیلاک صدای خوردن کورنفلکس رو به نام خودش ثبت کرده. یا شرکت میکروسافت اگه دقت کرده باشین وقتی ویندوز روشن میشه یه صدای دینگی در ابتدا میده. موسیقی با صدای بلند باعث حرکت سریع‌تر مردم توی فروشگاه ها میشه. موسیقی پاپ با ریتم آروم میل خرید و ایستادن توی فروشگاه رو افزایش میده. اما با این وجود تنها 4% 500 شرکت برتر در سایت فورچون صدای خاصی رو به اسم خودشون ثبت کردن، یعنی تعداد خیلی کمیشون استفاده کردن از این امکان. همونطور که در ابتدای صحبتام گفتم، اعصاب دیداری ما خیلی بیشتر مغز قدیم رو متاثر میکنه، به خاطر اینکه بسیاری از اطلاعاتی که ما از محیط اطرافمون دریافت میکنیم بیش از 60% از طریق داده های بینایی هستش و بعد از گذشت 72 ساعت بیشتر دیتا هایی که ما به صورت شنیداری به دست آوردیم از دست میرن، ولی غالب اونهایی که از طریق دیدن به دست آوردیم باقی میمونن. بنابراین حتما باید سعی بشه از جلوه های بصری برای ارائه کردن محصول استفاده بشه، مثل استفاده از پاورپوینت در جلسات مذاکره. پیش خدمت هایی که میدونیم رنگ قرمز میپوشن توی رستوران ها انعام بیشتری دریافت میکنن. اثر مثبت رنگ قرمز بر میزان خرید آنلاین استبلیش شده واقعا. حس لامسه هم باز تأثیر داره، حالا به اندازه حسای دیگه نه، ولی لامسه هم سهم خودش رو در بازاریابی حسی داره. امروزه میگن علت این که خیلی افراد استقبال نکردن از کتاب‌های آنلاین و الکترونیک این هست که گرفتن کتاب در دست و لمسش حس خاصی رو به آدم میده. حس چشایی هم باز نقش داره در این بازاریابی حسی، در صورتی که فردی که داره محصول رو ارائه میکنه اگر همراه باشه پذیرایی داشته باشه، امکان اینکه به توافق برسن خیلی بیشتر خواهد بود. و اینکه خوبه که در تمام قسمت‌های فروشگاه و در تمام پروسه بازاریابی از 5 تا حواس استفاده بشه، مثل پذیرایی کردن، پخش موسیقی، از رنگ‌های مؤثر و تصاویر مؤثر استفاده بشه و این رویه در تمام پروسه مارکتینگ حفظ بشه. این آخرین اسلاید من بود، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
متشکرم خانم دکتر.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. متشکرم.
خیلی خوبتون. بله اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید، در خدمتتون هستیم. عزیزان میتونن دستشون رو بالا بگیرن و همکاران ما دسترسی میدن که عزیزان سوالاشون رو بپرسن. خانم دکتر اسلاید رو خواسته بودن، اگر اجازه میفرمایید ما بعدا این فایل رو در اختیار عزیزان بذاریم که
خواهش میکنم. یک تا غلط تایپی فقط دیدم تو، اگه اجازه بدیم من اونا رو برطرف کنم بدم بهتون.
بعد چشم. خانم دکتر بازار نورو مارکتینگ رو در ایران چطوری میبینید؟
خیلی ضعیف آقای دکتر. اینطور نیست؟
بله، بازار نورو مارکتینگ در ایران واقعا خیلی ضعیف هست. به نظر من میتونه برنامه‌های خوبی براش چیده بشه، چون واقعا دست بازاریابی عصبی هست که صحبتتون داشتید میگفتید خیلی از شرکت ها خدمت رو ارز کنم، مثلا شرکت های بزرگی که الان توی کشور دارن فعالیت میکنن، من دیدم که خیلی دنبال این هستن. به نظر من برنامه های نورو مارکتینگ میتونه خیلی مفید باشه توی کشور، اما خب توی کشور ضعیف هست، این برنامه ها ضعیف هست و حقیقتا یکی از اگر عزیزان من می که کمیته فناوری رو گذاشتم، یکی از برنامه هایی که قرار است ایشالا کمیته فناوری انجمن فالو کنه بحث نورو مارکتینگ هست. ایشالا حالا برنامه هایی هست قرار است در کشور ارائه بشه، اما خب واقعا بحث نورو مارکتینگ یه بحث خیلی جذابه، برای در مورد زیاد بحث بشه، صحبت بشه، عزیزانی که میخوان وارد این حوزه بشن با دید کافی وارد این حوزه بشن. اما خب به نظر تاپیک خیلی خوبی است و خیلی از عزیزان میدونن با تخصص در این حوزه فناوری خوب رو در کشور داشته باشن
انشاءالله. یه کتاب هم بود آقای دکتر من خواستم معرفی کنم.
بله
صدا میپیشه.
بله بفرمایید.
یه کتاب هست که فیدیبو هست، اگر دوستان علاقه من بودن، بازاریابی عصبی.
بله بازاریابی عصبی در کامپیوتر ترجمه هست بکنم، درسته؟
بله.
اطلاع دارید که کدوم انتشارات کجا هست که اطلاعات شما در اختیار عزیزان قرار بدیم؟
یه لحظه من باید سرچ کنم بهتون بگم.
بله
چون من دارم هیچ کتاب رو.
بله همکاران هم سوال دارن، جناب زاهدیان عدم محترم اگر میشه لطفا فعال کنید که ایشون سوالشون رو بپرسن.
سلام و عرض ادب، صدای من هستش؟
بله جناب زاهدیان بفرمایید. عرض ادب.
خیلی ممنون از ارائه عالیتون. من یه در واقع کامنت داشتم راجع به بحث نورو مارکتینگ تو ایران. به نظرم با توجه به تغییرات مدام قیمت که توی کشور اتفاق میفته، اصلا مجالی برای نورو مارکتینگ وجود نداره. یعنی در واقع مخاطب و مشتری سعی میکنه کمترین قیمت رو انتخاب کنه، مخصوصا با توجه به شرایط اقتصادی که وجود داره، و این خب یه فرد کار رو برای نورو مارکتینگ تو ایران سخت میکنه و نمیدونم حالا چه راهکاری برای این قضیه هستش. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
متشکرم جناب زاهدی. خانم دکتر کامنتتون به نظرم خیلی به جا هست و واقعا یکی از مشکلاتیه که پیش رو هست جناب زاهدی عزیز. حالا بحث یکی مشکلات اقتصادی هست که تو کشور هست، تمام نوسان قیمت‌ها. واقعا علاوه بر اینها چیزای دیگه هم هست که بحث نورو مارکتینگ رو یه خورده مشکل دار کرده در کشور، اما خب به نظرم باز جای بحث داره. اینکه واقعا ما داریم تو بحث بازاریابی عصبی صحبت میکنیم، یعنی که ما چجوری مغز مصرف کننده رو درگیر کنیم. به فرض مثال میاد داخل مغازه میخواد خرید کنه، ما یه عطر خوب زدیم یا برای یه موسیقی خیلی خوب گذاشتیم، یه کاری میخوایم ایجاد کنیم که در واقع یه طوری مصرف کننده رو اون فردی که میاد خرید کنه رو به طرف خودمون جلب کنیم. اما واقعا خب اینم یک بحث خیلی مهم هست. خانم که در این مورد شما نظر خاصی دارید؟
خواهش میکنم فرمایش دوست عزیزمون به جا و متین، ولی خب به هر حال ما در همین فضا هم هنوز صنایع و محصولات و شرکت‌های هولدینگ و خدماتی رو داریم که خیلی خوب دارن فروش میکنن و مالکیت فکری قشر مرفه رو دارن. من نظرم اینه که مثلا ما میتونیم یه جلساتی رو آقای دکتر برای همین کارگروهمون عرض میکنم ما داشته باشیم، مثلا با هولدینگ‌های بزرگ یا شرکت‌های تولیدی بزرگ، مثلا به طور مثال یک دو تا شما میشناسم، باهاشون ارتباطاتی دارم دورا دور، مثلا شرکت دورسا. من فکر می‌کنم تو طراحی جدیدش دورسا اصلاً اون نکات نورو برندینگ رو رعایت نکردن. خب میدونین خطوط هندسی استفاده کردن در طراحی نام برند، در حالی که این خطوط هندسی مغز منطقی رو تحریک میکنه، در حالی که شما باید مغز هیجانی رو تحریک کنید. میشه مثلا ما یه هسته مرکزی تشکیل بدیم و با این شرکت ها جلسه بذاریم و با بزرگ ها شروع میشه کرد و به کوچیک ها رسید. میشه کارهایی رو انجام داد به نظر من اگه سیستماتیک عمل کنیم.
بله متشکرم. بله خانم دکتر همینطوره، واقعا باید در کارگروه کمیته این صحبت ها حتما انجام بشه، از متخصصین نورو مارکتینگ حتی دعوت بشه که در واقع صاحب ایده هستن تا بشه به جنبندی رسید. واقعا بحث نورو مارکتینگ خیلی مهم است، اما نیاز به بحث رو گفته بوده. خب عزیزان دیگه اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم. اگر دوستان سوالی دارن لطفا دستشون رو بالا ببرن که ما فعال کنیم برای پرسش و پاسخ. خب خانم دکتر مثل این که دوستان هم سوالی نداره، متشکرم. ما از حضور شما خداحافظی میکنیم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید بابت این جلسه، ممنون از ارائه خوبتون،
متشکرم.
ممنون میشم اگر اون فایل پرزنتتون رو آماده کردید برای ما ارسال کنید که ما در اختیار عزیزان قرار بدیم. و در چت باکس هم که عزیزان من چک کردم سوال خاصی نداشتم.
بله، من میخواستم اسم کتاب رو آقای دکتر یک بار دیگه بگم. اسم کتاب بود کتاب برندسازی عصب پایه، فارسی که ترجمه شده این، ولی انگلیسیش بود نورو برندینگ. و بله نویسندش پیتر استیدل هست، مترجمش کامبیز حیدرزاده و حسین علی سلطانی، مؤسسه کتاب مهربان انتشاراتش رو بکنم. بله اگه دوستان خواستن توی فیدیبو هست، یعنی بازاریابی عصبی همین یه دونه هست، برندسازی عصب پایه. بله بله، البته خب من بیشتر به منابع انگلیسی تکیه کردم چون این خیلی نورساینسی نبود حقیقتش. بله حالا
متشکرم. ممنون از حضور گرمتون خانم دکتر، خیلی خیلی لطف کردید. از حضور شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
زنده باشید. ممنونم.
خب خسته نباشید. خدمت همراهان عزیز متشکرم. از همکاران ما لینک گروه واتساپ کمیته فناوری رو در چت باکس قرار دادن. آدرس وب پیج انجمن هم باز موجود هست. عزیزانی که علاقه‌مند به همکاری با کمیته فناوری هستن از این طریق میتونن با ما در ارتباط باشن. متشکرم. تا حالا عبادت همه عزیزان قبول. خدا نگهدار.